نسیم رحمت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان سلام، صبحتان بخیر و نیکی. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های تفسیری نسیم رحمت در خدمتتان هستیم. در برنامه امروز بران شدیم تا به ترجمه و تفسیر آیات 190 تا 193 از سوره مبارکه بقره بپردازیم. ضمن دعوت از همراهی شما تا پایان برنامه، به اتفاق هم به تلاوت این آیات گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن صدق الله العلي العظيم.
همراهان همیشگی، درباره شأن نزول آیه 190 سوره مبارکه بقره آمده است: این آیه اولین آیه‌ای بود که درباره جنگ با دشمنان اسلام نازل شد و پس از نزول این آیه پیامبر اکرم با آنها که از در پیکار در آمدند پیکار کرد و در برابر آنان که قصد جنگ نداشتند از پیکار خودداری می‌کرد و این ادامه داشت تا دستور اقتل المشرکین که اجازه پیکار با همه مشرکان را می‌داد نازل شد. قرآن کریم در این آیه دستور مقاتله و مبارزه با کسانی که به روی مسلمانان شمشیر می‌کشند صادر می‌کند و می‌فرماید با کسانی که با شما می‌جنگند در راه خدا پیکار کنید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. تعبیر به فی سبیل الله هدف اصلی جنگ‌های اسلامی را روشن می‌سازد که جنگ در منطق اسلام هرگز برای انتقام جویی یا جاه طلبی یا کشورگشایی و یا به دست آوردن غنایم نیست و همین هدف بر تمام ابعاد جنگ اثر می‌گذارد. کمیت و کیفیت جنگ، نوع سلاح‌ها، چگونگی رفتار با اسیران را به رنگ فی سبیل الله در می‌آورد. سپس قرآن به رعایت عدالت حتی در میدان جنگ و در برابر دشمنان توصیه می کند و می فرماید از حد تجاوز نکنید ولا تعتدوا، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی دارد. ان الله لا يحب المعتدين. آری هنگامی که جنگ برای خدا و در راه خدا باشد نباید هیچ گونه تعدی و تجاوزی در آن باشد و درست به همین دلیل است که در جنگ‌های اسلامی برخلاف جنگ‌های عصر ما رعایت اصول اخلاقی فراوانی توصیه شده است. مثلا افرادی که سلاح به زمین بگذارند و کسانی که توانایی جنگ را از دست داده اند یا اصولاً قدرت جنگیدن ندارند همچون مجروحان، پیرمردان، زنان و کودکان نباید مورد تعدی قرار بگیرند. باغستانها و گیاهان و زراعتها را نباید از بین ببرند و از مواد سمی برای زهرآلود کردن آبهای آشامیدنی دشمن نباید استفاده کنند.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين.
آیه 191 دستور آیه قبل را تکمیل می‌کند و با صراحت بیشتری سخن می‌گوید و می‌فرماید آنها یعنی مشتکانی را که از هیچ گونه ضربه زدن به مسلمین خودداری نمی‌کنند هر جا یافتید به قتل برسانید و از آنجا که شما را از مکه بیرون راندند، آنها را بیرون کنید، زیرا این دفاعی عادلانه و مقابلی به مثل منطقی است. وقتلوهم حیث سقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوهم. سپس می افزاید فتنه از کشتار هم بدتر است، والفتنتو اشد من القتل. فتنه به معنای قرار دادن طلا در آتش برای ظاهر شدن میزان خوبی آن از بدی است. از آنجا که آیین بت‌پرستی و فسادهای گوناگون فردی و اجتماعی مولود آن در سرزمین مکه رایج شده بود و حرم امن خدا را آلوده کرده بود و فساد آن از قتل و کشتار هم بیشتر بود، آیه مورد بحث می‌گوید به سبب ترس از خونریزی دست از پیکار با بت‌پرستی بر ندارید که بت‌پرستی از قتل بدتر است. سپس قرآن به موضوع دیگری در همین زمینه اشاره می‌کند و می‌فرماید مسلمانان باید احترام مسجد الحرام را نگه دارند و این حرم امن الهی باید همیشه محترم شمرده شود و لذا با آنها یعنی مشتکان نزد مسجد الحرام پیکار نکنید مگر آنکه آنها در آنجا با شما بجنگند. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. ولی اگر آنها با شما در آنجا جنگ کردند آنها را به قتل برسانید. چنین است جزای کافران. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. چون وقتی آنها حرمت این حرم امن را بشکنند دیگر سکوت در برابر آنان جایز نیست و باید پاسخی محکم به آنان داده شود تا از قداست و احترام حرم امن خدا هرگز سوء استفاده نکنند. ولی از آنجا که اسلام همیشه نیش و نوش و انذار و بشارت را با هم میامیزد تا برای گناهکاران زمینه تربیتی فراهم کند، در آیه 192 این سوره مبارکه در رحمت را روی آنها میگشاید و میفرماید اگر دست از شرک بردارند و از جنگ خودداری کنند خداوند غفور و مهربان است. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
در آیه 193 به هدف جهاد در اسلام اشاره می کند و می فرماید با آنها پیکار کنید تا فتنه از میان برود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و دین مخصوص خدا باشد و یکون الدین لله. سپس اضافه می کند اگر آنها از اعتقاد و اعمال نادرست خود دست بردارند، مزاحم آنها نشوید، زیرا تعدی جز بر ستمکاران روانی است. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. در این آیه شریفه، در ظاهر سه هدف برای جهاد ذکر شده است. از میان بردن فتنه‌ها، محو شرک و بت‌پرستی و جلوگیری از ظلم و ستم. هدف اول جهاد خاموش کردن فتنه هاست. می دانیم خداوند دستورها و برنامه هایی برای سعادت و آزادی و تکامل و خوشبختی و آسایش انسانها طرح کرده و پیامبران خود را موظف ساخته است که این دستورها را به مردم ابلاغ کنند. حال اگر فرد یا جمعیتی ابلاغ این فرمانها را مزاحم منافع پست خود ببیند و بر سر راه دعوت انبیا موانعی ایجاد کند، آنها حق دارند نخست از طریق مسالمت آمیز و اگر ممکن نشد با توسل به زور این موانع را از سر راه دعوت خود بردارند و آزادی تبلیغ را برای خود کسب کنند تا مردم از قید اسارت و بردگی فکری و اجتماعی آزاد شوند. مورد دوم جهاد دفاعی است. تمام قوانین آسمانی و بشری به شخص یا جمعیتی که مورد هجوم واقع شده است حق می‌دهد برای دفاع از خیشتن به پا خیزد و آنچه در قدرت دارد به کار برد و از هر گونه اقدام منطقی برای حفظ موجودیت خیش فروگذار نکند. این نوع جهاد را جهاد دفاعی می نامند. جنگ هایی مانند جنگ احزاب، احد، موته، تبوک، هنین و بعضی دیگر از غزوات اسلامی جزء این بخش از جهاد بوده و جنبه دفاعی داشته است. مورد سوم جهاد برای محو شرک و بت‌پرستی است. اسلام در عین اینکه آزادی عقیده را محترم می شمارد، هیچ کس را با اجبار به سوی این آیین دعوت نمی کند. به همین دلیل به اقوامی که دارای کتاب آسمانی هستند فرصت کافی می دهد که با مطالعه و تفکر آیین اسلام را بپذیرند و اگر نپذیرفتند با آنها به صورت یک اقلیت همپیمان یعنی اهل ذمه معامله می کند و با شرایط خاصی که نه پیچیده است و نه مشکل با آنها همزیستی مسالمت آمیز برقرار می کند. در این حال نسبت به شرک و بت‌پرستی سخت گیر است، زیرا شرک و بت‌پرستی نه دین است و نه آیین بلکه خرافه است و در واقع نوعی بیماری فکری و اخلاقی است که باید به هر قیمت ممکن آن را ریشه‌کن ساخت. از آنچه تا کنون گفتیم روشن می شود که اسلام جهاد را با اصول صحیح و منطقی هماهنگ ساخته است، ولی می دانیم دشمنان اسلام مخصوصاً ارباب کلیسا و مستشرقان مغرض با تحریف حقایق سخنان زیادی درباره جهاد اسلامی ایراد کردند و به این قانون الهی سخت هجوم بردند. به نظر می رسد وحشت آنها از پیشرفت اسلام در جهان به سبب معارف قوی و برنامه های حساب شده موجب شده که از اسلام چهره دروغین وحشتناکی بسازند تا جلو پیشرفت اسلام را در جهان بگیرند. مورد بعدی جهاد برای حمایت از مظلومان است. حمایت از مظلومان در مقابل ظالمان در اسلام یک اصل است که باید مراعات شود، حتی اگر به جهاد منتهی شود. اسلام اجازه نمی دهد مسلمانان در برابر فشارهایی که به مظلومان جهان وارد می شود بی تفاوت باشند و این دستور یکی از ارزشمندترین دستورات اسلامی است که از حقانیت این آیین خبر می دهد.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
خب شنوندگان گرامی، به پایان یکی دیگر از سلسله برنامه‌های نسیم رحمت رسیدیم. با امید به این که این برنامه نیز مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد، تا فردا صبح که به ترجمه و تفسیر آیات 194 تا 196 از سوره مبارکه بقره خواهیم پرداخت، شما را به ایزد یکتا می سپاریم. خدا یار و یاورتان.
Down.